أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر این بود که آیا در مورد زانیه استبراء زانیه لازم هست یا لازم نیست. خب اینجا اصل این که استبراء زانیه به طور کلی لازم هست یا لازم نیست یک بحثه. این بحث رو مرحوم سید مفروغ العنه گرفتند که استبراء زانیه در جایی که اون زانیه حامله باشه اون اشکالی نداره، واجب نیست. محل کلام رو و محل احتیاط استحبابی رو که گرفتن در جایی دونستن که عرض کنم حامله نباشه. خب مرحوم آقای خویی اینجا استدلالی رو مطرح فرمودن خب در مورد حامل استدلالی مرحوم آقای خویی فکر کردن که استبراء برای این هست که مشخص بشه که این مشکلی در الحاق نسب پیش نیاد. زنی که حامله هست از زنا مشخصه که حامله از زنا شده، بنابراین مشکلی پیش نمیاد. نسب طفل مشخصه که این طفل از زنای سابق به دنیا به وجود آمده و بارداری از زنای سابق هست، ولی بنابراین استبراء وجهی نداره. حاج آقا می فرماید که ما عرض که چند جا این بحث رو مطرح کردن، گفتم در روایات تعبیر نشده که شما استبراء کنید که شکتون در حامله بودن و حامله نبودن تبدیل به یقین بشه، بلکه گفتم که استبراء به جهت براءت رحم از نطفه حرام قرار داده بشه. لذا استفاده میکنیم که اگر زن حامله بود وقتش جایز نیست، که شبیهش هم در باب عمه هست که اگر عمه حامل رو از دیگری خریداری کنه تا زمانی که بعد حمل نکرده نمیتونه با اون مباشرت کنه، اون ارتباطی بین نطفه جدید و اون حمل پیدا میشه ولی نسب حمل هم مشخص باشه. شارع مقدس نمیخواد این نطفه، این شخصی که عرض کنم ولی نسب حمل هم مشخص باشه، نمیخواد شارع اینجا مباشرتی انجام بشه. بنابراین تو یکی از درس‌ها حاج‌آقا تعبیر میکنن که احتیاط این هست که مطلقا، یه تعبیر در کتاب نکاح جلد 7 صفحه 2149 تعبیر میکنن. بنابراین به نظر ما استبراء لازم است و احوط نیست. لزوم عده داره استبراء تعبیر کنیم بهتره، لزوم استبراء علا وجه الاطلاق هست، چون که شیخ قر و فیل علا وجه الاطلاق حکم لزوم عده اونم باز استبراء حکم لزوم استبراء کردند. عرض کنم خدمت شما این مطلب تو جلسه بعد یه مقداری روشن‌تر بیان فرمودن. جلسه بعد این هست که به عقیده ما هم در زانیه استبراء مطلقا لازم است که استبراء غیر حامل با دیدن حیض و استبراء حامل با وضع حمل است. جلد 7 صفحه 2151 این مطلب رو مطرح کردن که از مجموعه دو بیان استفاده میشه. مجموعه آج آقا فتواشون بر این هست که استبراء حامل و غیر حامل هر دوش صحیحه. خب عرض بنده این هم من به نظرم میرسه که استدلال مرحوم آقای خویی همجان که آج آقا بیان فرمودن درسته. این که ما بگیم که شارع مقدس فقط به جهت عدم مباشرت رو برای پرهیز از اختلاط نسب لازم کرده، این درسته که این، ولی بحثم اینه که آیا اصلا واژه استبراء رو دو جهت به نظرم نمیشه در مورد حامل ما اطلاقی نداریم که در مورد حامل بتوانیم به اون تمسک کنیم برای لزوم استبراء به دو بیان، دو تقریب. یه تقریب این هست که سه تا روایت در مسئله مطرح بود، در مسئله یکی روایت اسحاق ابن عمار بود، یکی روایت یحیی ابن اکثم بود، یکی روایت موثقه سماعه بود. در مورد موثقه سماعه ما عرض کرد، موثقه سماعه ما که بتوانیم از حکم جاریه حکم مره رو نتیجه بگیریم، گفتیم اشکال هست و بحثایی که تو جلسات قبل در مورد اینکه موثقه سماعه رو این بحث نباید بیاریم گذشت. روایت تعبیر روایت، حالا ستاره باید تعبیراتشو میخونم، روایت اتفاق ابن عمار این هست: اذا هوش چنه و حتا تنقضیه عدت ها به افتبراع رحمه ها من ماه الفجور فلهو انیت و وجه ها. در مورد یحیی ابن اکثم حرف این هست: یده و حتا یستبرع ها من نطفته و نطفت غیره. موثق سماعی هست که لا یحرم علی ابی الا انه لا یلمقی انگهدی ها حتا یستبرع ها للولد. بس این هست که روایت موثقه سماعه رو قبلا عرض کردیم که این نمیشه بهش استدلال کرد به دلیل اشکالی که جلسات قبل ذکر کرد. سوال یحیی بن اکثم هم ضعف سندی داشت، اون هم بذاریم کنار، میمونه فقط اسحاق بن جریر. اسحاق بن جریر این هست: حتی تنقض عدت ها به استبراء رحمه ها من ماء الفجور. مفروض این هست که ماء فجور وجود داره. اطلاق این روایت نسبت به موردی که این ماء فجور تبدیل شده به بچه، تبدیل شده به بچه خیلی مشکل هست. اون که میگیم اصلا ظهور ماء فجور تا وقتی هست که ماء باشه، اما اگر این ماء منعقد میشه تبدیل میشه به بچه، اون دیگه ماء فجور نیست. بنابراین ما روایتی نداریم که در مورد حامله بتونیم بیش تمسک کنیم و ممکنه اصلا اون زمانی که ماء فجور هست اگر مباشرتی انجام بشه، اون مباشرت تأثیرش در اون فرزندی که به دنیا میاد عمیق‌تر باشه از تأثیری که در مورد زن حامله ایجاد میشه. البته میگم تو روایات هایی که در مورد عمه هست، روایات های زیادی هست که میگه شما عمه حامله را که از غیر مالک فعلی باردار شده جایز نیست مباشرت کردن، اگر مباشرت کنه باید بفروشتشون، تغذیه میکنه اون بچه، از اون اثرگذار هست اون مباشرتی که مرد میکنه در این بچه. خب نداره وقتی بعد از حامله شدن هم تأثیر گذار باشه، ولی این احتمال رو ما میدیم که قبل از حامله شدن تأثیر بیشتری داشته باشه، چه بسا ممزوج بشه با اون به اصطلاح تیت قبلی و یه مقداری ولو این که مشخص هم باشه که نطفه مال کدوم هست، ولی این که تأثیر ما فجور تأثیر این مباشرت در بچه‌ای که تیت هست ممکنه بیشتر باشه. القای خصوصیت از لزوم استبرا قبل از حامل شدن نسبت به لزوم استبرا بعد از حامل شدن نمیشه القای خصوصیت کرد. خب این یک عرض کنم خدمت شما. تقریب تقریب دوم این هست که ما اصلا هر سه روایت رو در نظر میگیریم، درش کلمه استبرا به کار رفته. آیا اصلا استبراء حامله به وضع حمل در روایتی سابقه داره؟ من یه مواردی که اون عمه مشترا رو مراجعه کردم، عمه که حالا این عمه مشترا رو تعبیر کرده باشه که استبراء بکنه، اون هیچ روایتی پیدا نکردم، بلکه بعضی روایات هست اینا رو من میخونم، ملاحظه بفرمایید. این روایت ملاحظه بفرمایید، روایتی هست روایت وسائل جلد 21 صفحه 93 روایت 26612 هست، روایت مسمع کردین نبی عبدالله علیه السلام. قال امیر المومنین علیه السلام اشرون لا یهل نکاهن ولا غشیانهن امتوک امها امتوک الى انغال و امتوک و قد وطعت حتی تستبر به حیدت و امتوک و یه حبلا من غیرک، مباشرت کردن با امهی که موتوعه باشه این حتی تستبر به حیدت لازمه، امهی که حبلا هم باشه مباشرت باش جایز نیست. ببینید حتی توفتر را به حیدت اونجا تعبیر کرده، اینجا هیچ کلمه استبراء نداره. این یه بابی هست، باب و منشتر جاریتن حاملا، تو اینها تعبیر میکنه فی الولیده یشتری هر رجل و یه حبلا لا یقرب ها حتی تده ولد ها. روایت زیادی داره که حالا این حرامه یا مکروهه اون رو کار ندارم. یا لا ینبغی للرجل ان ینکح امرأته و هی حامل قد استم توان حمل لا حتی تده فیقول تعبیر دیگه انا رجل یشتری جالیه و هی حبلا ایته و قال لا یقرب ها. این تعبیراتی که من نگاه کردم، روایت هایی که در مورد عمه حامل هست، هیچ کدومشون تعبیر استبراء نشده، وضع حمل رو به عنوان استبراء تعبیر نشده و اینجوری. بنابراین به نظر میرسه که در مورد زن حامله تعبیر استبراء نشه. هر سه روایتی که اینجا ما داشتیم تعبیر استبراء درش وجود داره، استبراء. و حالا انگیزه استبراء چی باشه، استبراء در مورد زن حامله به این که وضع به وضع حمله ها، این تعبیر رو من اجالتاً پیدا نکردم. حالا رفقا مراجعه کنن ببینن آیا در جایی در مورد وضع حمل تعبیر شده است که یستب رو رحمه ها مثلا به وضع الحمل امثال این ها. به نظر میرسه که اگه مراجعه کنید اگر چیزی دیگه روایتی بود، خب اون تقریب دوباره ما ناتمام باید بود. این که به نظر میرسه که اجالتاً در مورد حامله ما دلیلی نداریم برای اینکه استبراء لازم باشه، اما در مورد غیر حامله آیا استبراء لازم هست و استبراء لازم نیست؟ خب من نکته ای رو میخوام عرض کنم، اون اینه که بحث این که در مورد زانیه آیا عده لازم هست، عده لازم نیست، استبراء لازم هست، استبراء لازم نیست، این بحثی هست که در میان عامه مطرح بوده و خب در کتاب‌های مختلفشون مطرح هست. توی کتاب خلاف آدرس در ذیلش این آدرس ها رو داره. عرض کنم خدمت شما در عبارتی در خلاف مرحوم شیخ داره، مسئله 72 جلد 4 صفحه 301، لا عدت علی الثانیه و یجوز لها ان تتزوج سواء کانت حاملا او حائلا خیران انهو لا ینبغی ان یتعها حتی تزعما فی بطنها یستبرعها به حیضت استحبابا. و بهی قال ابو حنیفه و محمد و شافعی و قال ربیعه و مالک و ثوری و احمد و اسحاق علیه العده حاملا کانت او حائلا. قال ابن شبرمه و ابو یوسف و ظفر ان کانت حاملا فعلیها العده و ان کانت حائلا فلا عده علیها. خب ببینید اینجا یه نکته جالبی که اینجا مرحوم شیخ نقل میکنه بر خلاف اون مطلبی که مرحوم سید داره که استبراء در غیر حامل رو مورد بحث قرار داده، ابن شبنه و ابو یوسف و زفر در مورد حامل عده رو ثابت دونستن، در مورد حائل عده رو ثابت ندونستن همسالی و این اصطلاح عدهش. حالا این عدهش مراد از عده همون وضع حملش، احتمالا مرادشون این هست که وضع حمل باید بشه با همسالی این ها.
این
تعدید برخلاف مطلب این آقایون که مثلا حامل رو مفهومن گرفتن اینجور نیست.
خب این در مغنی ابن قدامه جلد 9 صفحه 80 عبارتی رو داره، میگه که والمزنی و به هاک کلموتو به شبهتن فل اده و به هازا قال الحسن و النخعی و ان احمد روایت به آن اخرى انها تستبر به حیبت ذکره ها ابن عبی قدسان و هازا قول مالک و روی ان عبی بک و عمر اینجا نمشته رضی الله عنهما لا عدت علیه و هو قول الثوری و الشافعی و اصحاب رأی لأن العدت لحفظ النسب و لا یلحق نسب فقد روی ان علی اینجا نمشته رضی الله عنه علیه السلام ما یدل علی ذلک. خب اینجا
این مطلب هست. عرض کنم خدمت شما این مسئله به هر حال یک مسئله بوده که به طور جدی مطرح بوده. به نظر میرسه که اگر قرار بود لزوم عده امر لازمی باشه یا حتی استبرا لازم باشه با توجه به این همه اختلافات جدی که در مسئله وجود داره، به خصوص از ثوری، ابی بکر، عمر، از دعلی، اینها نقل شده که عده نداره، در یک اختلاف ببینید که چه اختلاف جدی در مسئله. حالا تو خلاف به یک شکل اختلافات رو نقل کرده تو مقنی ابن قدامه، حالا کتابای دیگر رو مراجعه نکردم، ولی این گونه های مختلفی که بحث رو نقل کردن دو گونه مختلف نقل شده، چیزای مختلف نقل شده، به نظرم میرسه که اگر قرار بود عده لازم باشه یا حتی استبراء رحم لازم باشه، نباید تنها اکتفا کنن به همین، عرض کنم خدمت شما، همین یک روایت. این یه تقریب. تقریب دوم این که این یستبرعها به حیزت استحبابنه که ایشون میگه ابو حنیفه و محمد و شافعی ها قائل به استحباب استبرع به حیزتن شدن، استحباب استبرع به حیزتن. و عرض کنم خدمت شما بگیم که چون ظاهر این تعبیر این هست، در تعبیرهایی که شیخ نقل کرده این هست که ربیعه و مالک و ثوری و احمد و افاق عده رو لازم میدونند نه استبراء رحم رو، عده رو که لازم، ولی اونجایی که استبراء رحم رو اون که مطرح کرده استبراء رحم رو ابو حنیفه یستبرع به حیلت استحباباً رو مطرح کرده، به خصوص با توجه به اینکه اصحاب ابن جریر کوفی هست، این راوی کوفی است و ابو حنیفه هم عراقی است و امثال اینها، مرحوم شیخ طوسی در رجال تصریح میکنه که اصحاب ابن جریر ابن یزید ابن جریر ابن عبدالله البجلی الکوفی رو به تعبیر کوفی تعبیر میکنه در مورد برادرش خالد بن جریر هم سفیر تعبیر میکنه کوفیون و عرض کنم خدمت شما اینه که به نظر میرسه که به خصوص ساق ابن جریر که کوفی هست و در کوفه فتوای ابو حنیفه هم مطرح بوده که فتوای اهل عراق است و امثال اینا یستبرها به هیزتن اینجا استحباب فهمیده میشه نه وجوب اگر قرار بود وجوب باشه نباید به این تعبیری که اکتفا بشه باید با عبارت روشن‌تری این تعبیر رو تعبیر کنم خب این هم یه تقریب دوم تقریب سومی که اینجا ممکنه بگیم اون اینه که مرحوم سید استدلال کردن در بعضی مواضع به روایت های متعددی که در جواز تزویج زانیه هست که از اونها استفاده میشه که با زانیه تزویج جایزه تو هیچ یک از اونها این استبراء رحم نیامده ما بگیم که از اونها اطلاقش استفاده میشه که استبراء رحم لازم نیست اون رو قرینه قرار بده اینجا یه انقلت ممکنه مطرح بشه که اون روایات در مقام بیان این هست که اصلا ذاتاً تزویج با زانیه جایز هست یا جایز نیست اون در مقام اصل تجویز هست اما این که حالا که جایز هست استبراء رحم باید بشه یا نباید بشه اون رو در مقام بیان این مطالب نیست ممکنه کسی اینجوری بگه ولی به نظرم میرسه با توجه به بحث جدی که در این که در مورد زانیه آیا استبراء رحمش واجب هست یا واجب نیست عده واجب هست واجب نیست در میان عامه وجود داشته باشه اگر قرار بود واجب باشه استبراء رحم باید تو اون روایات به این مطلب اشاره می شد علل قاعده باید اشاره می شد ببینید یک مقایسه بکنید در بحث وقتی به شبهه هم در بحث وقتی به شبهه هم در بحث عده مذیبه ها اختلاف اقوال هست در میان عامه اون عبارت مغنی ابن قدامه رو در وقتی به شبهه خوندم که خب اونها قائل به عده هستن یه عدهشون قائل به عده نیستن و خب این اختلاف اقوال هست که در وقتی به شبهه عده هست یا عده نیست تو مسئله وقتی به شبهه شما ببینید روایت ها چقدر ما روایت داریم در این که در وقتی به شبهه عده باید نگه داشته بشه ما روایتش خوندیم شاید 15 تا روایت در مسئله تمام فور چیزهایی که اینجا هست البته بعضی روایاتی هم هست که در مورد وقتی به شبه این رو نگفته چون ناظر به جهت دیگه بوده ولی شما مجموع روایاتی که در بحث وقتی به شبه و اینا اگه مطرح هست فرض کنید اگر 30 تا روایت باشه من الان آمار دقیق ندارم ولی فرض کنید اقلن یه نصف اونها به این موضوع این که عده باید نگه داره در وقتی به شبهه بعد اشاره شده اون مفقود کسی که شوهرش مفقود شده بعد رفته ازدواج کرده و بعد شوهرش پیدا شده یا خبر فوت شوهرش و خبر طلاق شوهرش رو بهش دادن این ازدواج کرده بعدا معلوم شده که نه شوهر طلاق نداده و این که میگه اینا روایت هایی که هست ببینید در بسیاری از این روایت‌هاش به این مسئله این که باید عده نگه داره برای این وقتی شبهه اشاره شده چطور در اونجاها این همه روایات هست این همه روایت در مورد لزوم عده در وقتی شبهه هست ولی در مورد عده در مورد زانی فقط تنها به همین یک روایت اکتفا شده باشه خیلی مستبعد هست که فقط به روایت دیگرش هیچ اشارهی به این مطلب نشده و حالا اون روایت یحیی بن اکثم و اونام که ضعف سند داره و روایت موثق السماع هم که در مورد جاری هست بگیم به اینها اکتفا کرده خیلی مستبعد هست اینکه به نظر میرسه که این مجموعه اینها رو اگر در نظر بگیریم، به خصوص با توجه به اینکه عامه از حضرت علی نقل کردن که عده لازم نیست، استبراء هم لازم نیست، در جایی که این فتوا به عنوان فتوایی که از حضرت علی نقل کردن، اگر عرض کنم به طور متعارف خیلی افراد چه بسا روایت اصحاب ابن جریر در اختیارشون نباشه و مراجعه میکردن به همین روایت که عن علیین تو نقل ما هست، که اگر از ما روایتی به شما نرسید مراجعه کنید به روایتی که عن علیین سنی ها نقل کردن. اینی که چه بسا افرادی که روایت اصحاب ابن جریرشون نرسیده نو مراجعه میکردن که ما روایت علیین. اینی که به نظر میرسه این که روایت‌های متعدد و قابل توجهی وارد نشده، اینا همه قرینه است برای این که روایت اصحاب ابن جریر رو ما حمله به استحباب کنیم. این که مجموعاً به نظر میرسه استبراء در زانیه مستحب باشه نه واجب. این حالا چکیده بحثایی هست که به نظر میرسه بلا ادامه بحث در مورد ابنیه وقتی به شبه در جلسه آینده. و سلام و علا سینا و نبینا محمد و آل محمد. خب اینجا من این نکته رو زمینه بکنم، عرض کنم خدمت شما، خیلی ها در مورد اینکه مائزانی اصلا حرمت نداره، احترام نداره، به این عده رو به ملاحظه احترام مائزانی دانستن، مثلا به الولد و للفراش و للآهر الحجر امسایلا تمسک کردن که حرمتی برای مائزانی نیست. این استدلال به نظر تام نمیاد. حالا بحثای مفصلی در این مورد کردن و من وارد بحث حجوان میخوام بشم، قبول نکردن این استدلال، ولی من از زاویه دیگه میخوام بحث رو مطرح کنم. این که اولا الولد و الفراش دل آهر الحجر، این که اون ما احترام نداره، یعنی این تو این چیزها نیست، در الحاق نسب نقش نداره، ولی آیا حتما این به جهت الحاق نسب هست؟ اول کلام هست آجاها این بحث رو مفصل دارن که این لزوم استبراء رحم ممکنه به جهت بحث روشن شدن نسب و حفظن للنسب عن الاختلاط نباشه، جهت دیگه ای داشته باشه. بنابراین به این جهت که لا حرمت لمائزانی هم به عنوان خودش یک قاعده وجود داشته باشه، روایتی در این مورد وارد شده باشه، ما برای این مطلبی نداریم. بنابراین ما استدلالمون به الولد للفراش و للآهر الحجر نیست، استدلال ما برای این هست که ما دلیل بر لزوم عده نداریم در مورد زانیه، ما دلیل بر لزوم عده در مورد زانیه وجود نداریم، تنها دلیل روایت اصحاب ابن جریر هست. اون روایت اصحاب ابن جریر هم متوجه به اون قرائنی که عرض کردیم، اون قرائن اقتضا میکنه که این روایت استبراء رحم در موردش استحبابی باشه. بنابراین مجموعا به نظر میرسه که استبراء رحم مستحب باشه، اون هم در مورد همونجوری که مرحوم سید میفرماید، اون استحبابش هم در مورد عرض کنم خدمت شما در مورد خصوص غیر حامل هست، اما در مورد حامل هم این استحباب ثابت نیست. البته اون ممکنه شخصی از که در مورد غیر در مورد عمه مشترات وقتی حامل هست شارع مقدس گفته که باش مباشرت نشه، مقاربت نشه، از اون به شم الفقها بخواد استحباب استبراء رحم در مورد حامل رو هم تا وضع هم شده اون رو هم نتیجه بگیره، اون یه بحث دیگه است، اون دیگه خیلی استدلال بردار نیست. و بنابراین به نظر میرسه که نتیجه بحث اینه که در مورد غیر حامل استبراء رحم من ماء الفجور مستحب هست، مستحب هست، اما در مورد حامل مستحب نیست، ولی احتیاط استحبابی در مورد حامل هم هست، چون بالاخره بعضی از آیون ولو متأخرین در مورد حامل به لزوم استبراء رحم فتوا دادن، اون مناسب این هست که در مورد غیر حامل هم استبراء رحم بشود.